دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. سال جدید میلادی بر همگی مبارک باشه انشالله، که سالی پر از سلامتی، برکت و شادمانی داشته باشین. همونطور که مستحضر هستین، در طی دوره پاییزی سال 2018 ما به مبحث خرد و خردگرایی از دیدگاه عرفان پرداختیم. نکته های خیلی متفاوت، ظریف و مهمی رو تا اونجایی که میشد و وقت اقتضا میکرد مطرح کردیم. اما این داستانی نیستش که به این صورت پایان بگیره. دیدگاه خیلی وسیعی نسبت به این موضوع وجود داره که از امشب به بعد دیدگاه عرفانی و عرفای بزرگ خودمون رو در این مورد مطالعه قرار میدیم که اولا عقل و خرد چیه، ارتباطش با عشق چیه و کجا عقل باید خاموش بشه و کجا میشه و کجا عشق جلوه‌گری میکنه، و بعد مهمتر از هر چیزی، آیا معرفت اصولا متعلق به عقل یا ما معرفت عشقی، درک عشقی هم داریم از دیدگاه عرفا. این مطالبیه که از این جلسه به بعد دنبال خواهیم کرد. برای شروع جلسات، قبل از اینکه ما بپردازیم به مثنوی یا دیوان کبیر، برای این چند جلسه غزلی رو از حافظ من در نظر گرفتم که از قرر غزل‌های حافظه، یعنی کاملا عرشیه. مثل خیلی از غزل‌های دیگه حافظ فرشی نیست، کاملا از آسمان و وحی صحبت میکنه. این که به حافظ میگن لسان الغیب، شاید یکی از دلایلش وجود خود همین غزل باشه. اما این که به حافظ باید پرداخت، من قبل از این که شعر رو بخونم، غزل رو بخونم و مبحث رو ادامه بدم، مقدمتاً من خدمتتون عرض کنم حافظ یک نزدیکی با عصر حاضر ما داره. اولا نزدیک بودن حافظ و جامعه حافظی به جامعه ماست. این از مهمترین دلایلیه که عمدتاً بیان شده که حافظ در عصر امروز بسیار معاصر نشون میده، انگار همین الان اومده. در جامعه حافظی، جامعه پر از فریب، جامعه پر از ریا، دروغ و همه آدم خوبه بودن، حافظ بلند میشه و با کمال جسارت یا آقا من آدم بدم. شما شباهت زیادی بین جامعه امروز ما و جامعه اون روز حافظی میبینید، در ریا، در فریب، در ظاهرسازی، چسبیدن به یک سری ظواهر دینی و یا اخلاقی و فراموش کردن اصل انسانیت، و اینها رو با یک ظاهرسازی هایی پوشوندن، حالا یا ظاهرسازی های دینی یا اخلاقی و یا کمک های انسانی. حافظ از بزرگان فرقه ملامتی است. ملامتیه دقیقاً همین اینیه که من خدمتتون عرض میکنم. در جامعه‌ای که پر از ریاست، کسی بلند میشه و میگه من جزو شما آدم خوبه ها نیستم. اینها کسانی بودن که از ظاهر زندگی و ظاهر عادی جامعهشون میگذشتن و از این که بیان کنن در درونشون چی میگذره هیچ ابایی نداشتن. بارها در غزلیات حافظ اینها رو به عیان دیدین، که فاش و عیان میگویم که اهل شاهدبازی هم، اهل خیلی چیزای دیگه هستم، به چندین هنر آراستم، حالا هر چی میخواییم بگیم بگیم. روش ملامتیه، از کسانی که در این روش فوق‌العاده نام‌آور هستن، شمس تبریزی و حافظ رو میشه به روشنی نام برد. اینها کلام زیبایی رو دارن، میگن که انسان عاشق حلواست. حالا حلواهای اون موقع که خیلی شیرین و با به اصطلاح کوالیتی و کیفیت ارگانیک بوده، اما خوردن حلوا برای هر کسی خوب نیست. کسی که دارای صفراست، صفرا یعنی همون کلسترول امروز، کسی که دارای صفراست خوردن حلوا براش سمه، و برعکس خوردن تلخیها براش درمونه. و همین صحبت رو میکنه، میگه من به دنبال حلوای تأیید مردم نیستیم، ما به دنبال تلخیهایی هستیم که اینها انسان سازن و اینها اون صفرای نفس ما رو، هویت ما رو میسوزونن. حافظ رو از یک دیدگاه دیگه هم در نظر داشته باشین. حافظ فوق‌العاده در جاهایی میبینید از جنس خود ماست، یک انسان زمینیه. شما زمانی که در مثنوی یا دیوان کبیر وارد میشید با مولانا، مولانا در اوجیه، در روی عرش داره حرکت میکنه، عرش رو میبینه، از عرش با ما صحبت میکنه. پای مولانا گویی روی زمین نیست، فوق‌العاده آسمانیه. اما زمانی که میایم پیش حافظ، حافظ خیلی مراحل زندگی زمینی ما رو گذرونده. یعنی من اینطور خدمتتون عرض کنم، شما در یک جاده‌ای ممکنه حرکت میکنید، انقدر این ماشین سریع داره حرکت میکنه که تمام خطکشی جاده، تمام درختای کنار خیابان جاده، همش به صورت یه خط دیده میشه. اصلا با سرعت داریم، این همه چی یه خطه. این مولاناست، سرعت عجیبی رو داره. یک زمانی هستش که خیلی آروم داریم میرین، میبینی زیر این درخت چه خبره، این گوشه چه اتفاقی افتاده، برای هر کدوم از اینها گفتاری داشته باشی. این حافظه. به همین خاطر حافظ در یک جاهایی مثل این غزل اوج فوق‌العاده‌ای داره که فقط عرفان محضه، فقط شهوده، و هر چی در ژرفای این غزل بگی کم گفتی، باز جا برای گفتن داره. اینجا رنگ و بوی مولانا رو میده، اما همه جا اینطور نیست. خیلی جاهای دیگه مثل اینکه همنشین خاکی هست. این مسائل در قبال حافظ. و یک نکته دیگه ایرم در قبال حافظ من خدمتتون عرض کنم، حافظ از عجایب روزگاره. شما پیدا نمی کنید کسی که حدوداً 400-450 تا غزل گفته و اینجور با این 400-450 غزل در شهسوار عرفان ما قدم میزنه، در شاهراه عرفان ما قدم میزنه و قداستی رو به خودش گرفته. یعنی در میون مردم فارسی زبان قداستی رو داره که اون رو هم نشین خدا میدونن، زبان خدا میدونن، لسان الغیب میدونن. صرف نظر از بسیاری از این مسائلی که امروز روز متاسفانه در جامعه ما جنبه انترتیمنت و سرگرمی پیدا کرده نسبت به حافظ، ولی اینطور نبوده. حافظ تفعودی رو که به حافظ میزدن فوق‌العاده مقدس بوده، مثل امروز جنبه های در بعضی جاها البته فقط جنبه های سرگرمی نداشته، بسیار روش حساب میکردن. حافظ شاید در هر کدوم از ابیاتی که بیان میکنه اونچنان زوایای باریکی رو میبینه که خواننده رو مست خودش میکنه. و اگر کسانی هستن به طور کلی در ادبیات ما، در فرهنگ ما، چه امروز و چه در گذشته، به دلایلی فهم حافظ دچار بسیار مشکلات شده به خاطر نوع دیدگاه‌های متفاوت، یعنی اگر اومدن یه عده اشعار زمینی حافظ رو خوندن، حافظ رو مطلقاً یک فرد زمینی عیاشی که فقط در فکر لهو و لعب بوده و قصدش هم این بوده که با دین به جنگ معرفی میکنن، که 100% بر اساس بی اطلاعیشونه. بسیاری کتاب ها از این اساتید میبینید، و یا از اون ور میان و حافظ رو اونچنان دینی و مذهبی معرفی میکنن که هر بیتی رو که میخونی وصلش میکنن به یک قدیس مذهبی. بعد اصلا میگه آقا اینا رو از کجا میارین شما؟ کجای این شعر اینو داره میگه؟ از این ور و اون ور افتادنه. برای اینکه مراحل تحول فکری حافظ رو با مراحل سلوک و طریقت آشنایی ما بسیار اندکه. ما که میگم منظورم بزرگترین محققین ماست، منظورم به مردم عادی نیست. برای اینکه با سیر و سلوک و مراحل فکری یک عارف که در طریقت حرکت میکنه ما کمتر آشناییم. شما ببینیم دیگه، به جای اینکه ببینیم ما واقعا حافظ چی رو بیان میکنه و به کجا داره میزنه، سوال اصلی اینه که این شیعه بوده یا سنی بوده. خیلی صحبت بگم واقعا ناآگاهانه ایه. کسانی که مکتب طریقت رو آوردن اینها رو محدود کنیم به یک دین، و یا اینکه بیایم افکار اینها رو با یک سری از مسائل دینی توضیح بدیم، این اون گیری بوده که ما همیشه داشتیم، و یا برعکس از این ور بیفتیم. مطلقاً شاید جدیدن میگم، شاید تو این 40 ساله 50 ساله دیدیم، حالا بیایم یک روز حافظ رو زرتشتی معرفی کنیم، یه روز حافظ رو مسیحی معرفی کنیم، یک روز ضد دین معرفیش کنیم. حافظ در هیچ کدوم از این مقوله ها نمی گنجه. هر کدوم از اینها پیامبر روش طریقتی خودشون بودن. اینها چه مولانا در جایگاه خودش، چه حافظ در جایگاه خودش، چه سنایی در جایگاه خودش، هر کدوم از اینها پرنده های قدسی بودن که در عرش اعلا میگشتن. نه اینکه بخوان دینی رو تفسیر کنن، نه اینکه بخوان پیرو دینی باشن، و یا اینکه بخوان دینی رو بکوبن یا بالا ببرن. هیچ کدوم از اینا شایسته مقام عرفای ما نیست. همینطور که در نظر بگیریم برای کوچیک کردن روی بی اطلاعی در هر مسئله عیش و عشرتی حافظ رو بیاریم و صدفه کنیم، اونم همین بوده. و یه عده از محققین و کسانی که خودشونو اساتید میدونن و صاحب نظر میدونن اینها رو الغا کنن، این به این مرد به این صورت نیست. من بسیار سعی خواهم کرد که در باز کردن ابیات حافظ در رابطه با مسئله عشق و عقلانیت، مراحل فکری و جنبه هایی رو که حافظ گذروند تا به اینجاها رسید، از جوانی تا میانسالی و از میانسالی تا پیری، اونقدری که در وسعم باشه بیان کنم، اونقدری که زمان اجازه بده که آقا این مرحله به مرحله گذشت تا به اینجا رسید، به حرفایی رسید که هنوز که هنوز فوق‌العاده معانی عمیق و کارسازی رو در زندگی ما داره. مقدمتاً خواستم اینو خدمتتون عرض کنم، دیدگاه ما به حافظ همونطور که دیدگاه ما به مولوی بوده در یک مسیر طریقته، به عنوان یک پیامبر طریقت، به عنوان یک مشعلدار عالم عرفان نظراتی رو داره. حالا اگر این نظرات اشتراکاتی با اسلام داره، خب داره، با مسیحیت داره، خب داره، با زرتشتیت داره، خب داره، مگر کسی که یا با بودا داره، خب داره، مگر کسی که در این مسیر میره اگر یک کلام یه چیزی رو گفت باید فورین و داله بر مسلمان بودن یا غیر مسلمان بودن طرف بدونی. اینها از این مراحل گذشتن، اینها در بند این حلواها نیستن، اینها رو برای دیگران گذاشتن. به این نکته ها خیلی توجه داشته باشید. اگر من هم در خلال این جلساتی که داریم در قبال حافظ از احادیثی صحبت میکنم، از انجیل صحبت میکنم، عرضم به خدمت شما از بودا یا از اوستا صحبت میشه، اینا هیچ کدوم دلیل بر این نیست که ما میخواییم حافظ رو به کسی بند کنیم. اینها دلیل بر اینه که این جلوه‌ای که این صحبت میکنه در اسلام به این به این صورت اومده، در فلسفه به اون صورت اومده، در مسیحیت به این شکل گفتنش، هیچ کدوم از اینها بدین معنی نیستش که ما بخوایم پای حافظ رو در جایی بند کنیم. به این نکته بسیار دقت داشته باشید. من منظورم در هستی عریانه مولانا رو، حافظ رو، بسیاری دیگه از جناب عطار رو دیگه، حالا اسم نبرم، ماشاءالله زیادن، هر کدوم رو پیامبران راه و طریقت فردیت خودشون میدونیم و بسیار برتر از اون میدونیم که در اسارت دینی قرار گرفته باشن، اما بسیار از ادیان گفتن، بسیار حرفای متفاوت زدن و علت اصلیشم تنگناهای زمانه. یعنی در جای قرار میگیری که میگی آقا جان این حرفی که من دارم میزنم، خب پیغمبرت هم اینو به یه زبانی گفته، شمشیر تو رو من نکش. اینها رو در نظر بگیرید. برگردیم، در قرن 21 زندگی نمی کردن، در زمانی زندگی می کردن که برای یک کلام سرت به باد می رفت. اینها رو خیلی در نظر داشته باشید. و بعدم دلیل نمیشه اگر کسی طایر قدسیه و اوج میگیره در آسمان ها، پس دیگه هر چی مادون خودشه، قبل از خودشه، یا هر دینی بگه آقا اینا هیچی نیستن، فقط منم، همچون چیزی نیست. بسیار اینها از ادیان متفاوت گفتن، کلام های متفاوت گفتن و هیچ کدوم از اینها دال بر این نیست که ما حافظ رو باورمند به این عقیده یا باورمند به اون عقیده میدونیم. ولو این که باشه، چه دردی از تو دوا میکنه؟ ما مولانا و حافظ رو میخونیم، عطار رو میخونیم که راهگشای زندگیمون باشه. حالا گیریم من ثابت کردم حافظ زرتشتیه، خب باریکلا، که چی؟ یا مسلمونه یا مسیحیه، چی رو میخواد عوض کنه؟ این همه که تو این سالها کردن، تو این قرنها کردن، چه نتیجه گرفتن؟ سخنان من رو نگیرید، بخونید صحبت ها، تفسیرهای شارحین رو بخونید، بسیار اندک پیدا میکنید، نمیگم مطلقا نیست، بسیار اندک پیدا میکنید که دیدگاه منصفانه به اینها داشته باشن. هر کسی میخواد مطرح کنی که این یه جوری پیرو دین منه و این غلطه، 100% غلطه. هر کسی کرده در هر عرصه علمی و اوج علمی و آگاهی و دانش بوده، 100% کار اشتباهی کرده و رو ناآگاهی گفته یا رو تعصب گفته. این رو من خدمتتون عرض کردم که در نظر داشته باشید دیدگاه ما چیه، چون من خیلی صحبت ها مجبورم بکنم که به انواع و اقسام ادیان بر میگرده و تا نتیجه گیری های حافظ رو ببینیم. به هر حال، پس صحبت ما سر عقل، خرد و خردورزی در دیدگاه عرفان و ارتباط این با عشق و پدیده های جدیدی رو در رابطه با عشق مطرح کنیم. برمیگردیم به مولانا، از مولانا مدد میگیریم در این توضیح ابیات، اما برای لطف خاطر و باز شدن خیلی چیزها، من فکر میکنم حافظ خیلی روشنتر میشه معانی کرد به همون دلایلی که از مولانا خدمتون عرض کردم. شما وقتی که در کنار حافظ قرار میگیرید، جویبار لطیفی گوشتون رو نوازش میده. وقتی وارد مثنوی یا علل خصوص دیوان کبیر میشین، دریای خروشانیه که اصلا معلوم نیست شما رو کجا میبره. به اونها هم خواهیم رسید، پله به پله، مرحله به مرحله. اما غزل، این غزل شاید معرف حضور همتون هست. من اول غزل رو میخونم و بعد خدمتون عرض میکنم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل می خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غمدیده ما بود که هم برقم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. غزل رو میشناسین، اکثرا با این غزل آشنایی داریم. چند تا چیز درش وجود داره که فوق العاده مهمن، مثل حسن، ازل، عقل، محرم، ناغیرت، عشق، غم و حزن که اینها مطرح میشه. و من قبل از هر چیزی کلام به کلام رو معنی میکنم تا به توضیحات اصلی برسیم. در ازل، من فقط داخل پرانتز بگم، من قبلا راجع به این شعر صحبت کردم، اما در قبال توضیح ابیات مثنوی بوده، به این صورت این رو باز نکردم. در ازل، اولا ازل یه لغت فارسیه. صاحب نظران لغت میگن ازل و ابد یک لغت فارسیه.